آبهای دریای عمان و اقیانوس هند، اما این پیام را ارسال می کند که این سیاست آمریکا نه تنها کارساز نبوده، بلکه همکاری و هماهنگی بین ایران و دو قدرت بزرگ جهان بیشتر شده است. موضوعی که رسانه های معاند نیز همچون بی بی سی به آن اذعان می کند.
چقدر می شفت این رزمایش مشترک عملا نشاندنده اینه که ایران، روسیه و چین در حال شکل دادن یک بلوک هستند در منطقه؟
فکر نمی کنم که در حد یه بلوک باشه، ولی آغازی است برای همکاری بیشتر این سه کشور. در گذشته ما شاهد رزمایش بین نیروی دریایی ارتش با روسیه و همینطور با چین بودیم، منتها به تنهایی. این بار هر سه با هم دارن این رزمایش رو انجام میدن و از بسیاری جهات حضور ناو چینی قابل توجه است.
شبکه پی بی اس آمریکا هم در گزارشی درباره این رزمایش و مصاحبه با کارشناسان به این واقعیت اعتراف کرد که ایران منزوی شدنی نیست. دریادار تهانی، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش و سخنگوی رزمایش سه جانبه:
مهمترین دستاورد این رزمایش اینه که جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی قابل منزوی شدن نیست. پیامدهای این رزمایش پیامدهای منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی خواهد بود و قطعاً صاحب نظران حوزه‌های نظامی دریایی این رزمایش رو در محاسبات و ملاحظات راهبردی آینده خودشون حتماً ملحوظ نظر قرار خواهند داد.
در حالی که بخش عمده تبادلات جهانی و انتقال کالا و خدمات از طریق دریا صورت می‌گیرد و از طرفی با توجه به اهمیت آبراه هرمز به عنوان محل جابجایی بخش عمده‌ای از انرژی جهان، واقعیت این است که قرار گرفتن چین و روسیه با امکانات پیشرفته خود در کنار ایران در رزمایش مشترک نشانه ای از توجه این کشورها به این منطقه و بازیگر کلیدی آن یعنی ایران است. از همین روز که این رزمایش برای منطقه ما پیام آور صلح و امنیت و برای بازیگران فرامنطقه‌ای و بحرانساز نگران کننده و چالش ساز است.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای
مجازی، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگویید. پیک نیمروزی.
دوستان عزیز، صبح امروز ما گزارشی داشتیم درباره مصوبه اخیر هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بر اساس اون قرار انحصار در مجوز سردفتری برداشته بشه. البته با فروشنده امتیاز یک دفترخونه هم صحبت شد که در خصوص دلیل قیمت 2.5 میلیاردی امتیاز دفترخونه به ما گفت درآمد خالص ماهانه 100 میلیونی داره و در این خصوص یکی از سردفتران هم برای ما پیامک فرستاده. پیامک ایشون جالب بود. ایشون گفته واقعا بعید کارشناساتون رو از کجا میارید؟ من سردفترم الان ساعت 10 صبح، بیکارم، 5 تا کارمند داشتم، 2 تا رو تعدیل کردم و اجارم رو به زور میدم. این سردفتر محترم درست میگن، فقط تعداد محدودی از دفترخونه ها هستند که یک چنین درآمد نجومی دارن و این گونه نیست که همه دفترخونه ها یک چنین درآمدی داشته باشن. اما بحث گزارش درباره اینه که به گفته کارشناسان نباید ظرفیت محدودی برای صدور مجوز قرار داد و فرایند دریافت امتیاز نباید خرید و فروش بشه و یا افرادی به بستگان وارد شرایط خودشون بتونن واگذار بکنن. با برخی از شنوندگان هم که به ما پیامک زده بودن در این خصوص و نظرشون اعلام کرده بودن ما صحبت کردیم، تماس گرفتیم. دعوت میکنم صحبت این عزیزان رو بشنوید.
این حسابی که میفرماییم با توجه به تعداد نفرات، مثلا با 15 هزار نفر یه دفترخونه گذاشتن، خب ما فقط خودمون تو اینجا کار نمی کنیم، یه دفتریار یا 3-4 تا کارمند داریم، براشون حقوق میدیم، 15% میدیم، علاوه بر اون بیمه رفع میکنیم، یعنی کارآفرینی هم همزمان با این کار شده. خب بعد اینکه الان تحریر بعضی از دفاتر اینقدر بالاست که حالا رقمش رو نجومی بگیم، بقیه دفاتری که هستن مثلا تو این خود تبریز که من دفترخونه دارم 3-4 دفترخونه تحریرشون بالاست، بعضی همکارا یه تحریر متعارفی دارن که دیگه کفاف زندگیشون رو میکنن.
خب این حساب که به قول معروف شما همون چیزی که گفتید و ما قبول داریم، یعنی من گفتم به قول معروف پیام صوتیتون یه مقداری، البته این حساب که میگیم از این حساب برداشته بشه، نه اینکه کلا همه لیسانس های حقوق برن به اون سمت که همه محضر بزنن همه جا پر بشه، درجه این تا یه حدودی حالا ظرفیت سنجی بشه به قول معروف، کشورهای دیگه ببینن چه جوریه، تا چه حدی به قول معروف بر اساس چه جمعیتی چه آماری مثلا این پیشنهاد شده، مثلا میگن سر 100,000 نفر 10 تا محضر باشه، 20 تا محضر باشه، ثبت اسناد رسمی چقدر باشه.
شما هم بزرگواری بکنید به ما نظرتون رو اعلام بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 30610.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال دفاع.
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
گل برای ایران.
پیک نیم روزی را گوش کنید.
بریم سراغ موضوع بعدیمون. سقف تسهیلات مسکن افزایش پیدا کرده و با مصوبه شورای پول اعتبار به بالای 200 میلیون رسیده. الان اعتبار وام‌ها ظاهرا بالای 200 میلیون هست. حالا دقیق‌ترش رو می‌خوایم از جناب آقای ایزدی بپرسیم، مدیر ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتتون سلام عرض می‌کنم جناب ایزدی. خواهش میکنم آقای زری، دقیقا این وام چقدر افزایش داشته؟ مبلغش چقدر شده؟
حتی که دقیقا که نمیشه گفت. ببینید، ما یک چند تا پیشنهاد رو به بانک مرکزی و شورای پول اعتبار دادیم. شورای پول اعتبار در سه‌شنبه گذشته در حقیقت کلیات این بحث رو تصویب کردن. این کلیات وقتی تو شورای پول اعتبار تصویب میشه، ما باید منتظر بشیم که از بانک مرکزی به ما ابلاغ بکنن. وقتی ابلاغ بکنن جزئیاتش برای ما روشن میشه، چون با سناریوهای مختلف و با ویژگی‌های مختلف در حقیقت ممکنه تصویب شده باشه. این ما منتظر هستیم که انشالله این از بانک مرکزی ظرف این هفته به ما ابلاغ بشه. بعد وقت جزئیاتش روشن میشه که جزئیات رو وقتی که دستور عملاش رو آماده کردیم و شعب ما آماده بودن که عملیاتی در حقیقت این کار رو در شعبه اجرایی بکنن، وقت خدمت شما و شنوندگان محترم تو خواهیم.
خواهش می‌کنم. خب درسته که هنوز تصویب نشده، ولی در هر صورت شما پیشنهادی
کلیات تصویب شده؟
نه، میزان عدد و مبلغ اصلی که به چه صورت است؟ اون چیزی که پیشنهاد شما بوده چقدر بوده؟
یکی از این مطالبش همین که شما الان اشاره فرمودین که ممکن است سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف 200 میلیون تومان افزایش پیدا کرده باشه. بله. در تهران.
حالا البته
در تهران بعضی از مراکز استان باز با یه جدولی دیگه، شهرستان ها در حقیقت
یعنی پایین تر از تهران میشه اونها. شما تا مبلغ 240 میلیون تومان هم شنیدیم؟ تا مبلغ 240 میلیون تومان هم شنیدیم.
40 میلیون تومان رو شاید مثلا در حقیقت اینجوری فکر کردن که چون افزایش سخت جاله تعمیرات رو هم داشتیم اون 40 میلیون تومان، شاید اون رو با این اضافه کردن گفتن 240 میلیون.
بله. خب این
ولی باید اجازه بدید تا در حقیقت برای ما روشن بشه، جزئیاتش معلوم بشه، بعد کاملا در خدمت شما و شنوندگان محترمتون خواهیم.
بسیار. خب جناب ایزدی، حالا به فرض اینکه این 200 میلیونی که شما میفرمایید باشه یا 240 میلیونی که حالا با توجه به این حسابی که شما فرمودید، چقدر از قیمت خونه رو تحت پوشش قرار میده؟
بستگی داره به مناطق تهران، بستگی داره به شهرستان ها، مراکز استان ها. متوسط قیمت مسکن ببینیم در هر استان، در استان تهران چقدر هست، ببینیم که در حقیقت این رقم چقدر پوشش میده.
باز محاسبه شما چقدر بوده؟
اون چیزی که مهمه این است که الان در حقیقت اگر که این در 200 میلیون تومان شده باشه، قبلا 100 میلیون تومان بوده، الان دو برابر شده.
بله.
یعنی در حقیقت باید یک مقدار بیشتری رو از سهم مسکن رو پوشش بده.
بله. خب جناب ایزدی، وام 200 میلیون یا 240 میلیونی اقساطی بالا بر 4 میلیون
نرخ تسهیلاتش رو به ما اعلام بکنند، سالهای باز پرداخت رو اعلام بکنن، اونا همه متأثر میکنه در حقیقت میزان اقساط رو.
در هر صورت ببینید، اگر یک نفر بخواد وام بگیره با این مبلغ 240 میلیون تومان، اقساطی بالغ بر 4.5 میلیون تومان داره. حالا در هر صورت
من نمیدونم شما چه جوری محاسبه کردید، ولی باید هر
ببینید این صحبتی که صحبت کارشناسی بود، من داشتم مطالعه میکردم سایت‌های مختلف و نظراتی که به صورت مختلف بوده.
فرض کردن که اگر
خب مثلا اگر به فرض این مبلغ باشه، به نظر شما با توجه به وضعیت اقتصاد فعلی میتونن پرداخت بکنن؟
بخشی از مردم دیگه بالاخره، مثل در حقیقت این امکانات مختلف هست.
خب این بخش کدوم بخش میشه؟ چند درصد میشن؟
هر کسی خودش رو با امکاناتش در حقیقت میتونه بسنجه و بتونه انتخاب کنه.
حتی به نظر من آقای زریه بزرگوار، به نظر من کسی که بتونه 4.5 میلیون تومان قسط بده غالبا خونه هم داره و انقدر درآمدش بالا هست که مسکن داشته باشه.
وقتی که بررسی میکنیم توی تهران ممکن است که افرادی باشن که همین مقدار رو دارن قسط، یعنی به اجاره مسکن میدن، ولی خب خونه هم ندارن دیگه.
بله.
اجاره مسکن رو دارن پرداخت
میکنن. خب کسی که آقای زری عزیز، کسی که این مبلغ اجاره مسکن بده، اون خونه‌ای که میخواد بگیره که معادل این مقدار اجاره مسکن باشه، غالبا این پول بخش جزئی اون پولم نمیشه.
یه خونه مثلا فرض کنین که 70 80 متری در منطقه متوسط شهر تهران چقدره؟
خب شما بفرمایید به من که کارشناسی که این حوزه
من به نظرم میرسه که پایین‌تر از این رقم نیست.
خیلی بله، ممنون. ما میذاریم پاسخ و نتیجه رو شنوندای عزیزمون اعلام کنن، نظرشون رو بگن
که بالاخره تا جزئیات
مشخص بشه. بله بله بله، بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب ایزدی. صحبت کردم با جناب ایزدی، مدیر ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن، در خصوص افزایش تسهیلات مسکن. شما دوستان عزیز هم به 3610 نظرتون رو اعلام بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم. اما برم سراغ موضوع بعدی. نه، بریم اتاق فرمان، برگردیم بیایم خدمت شما.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
هفته گذشته ما یه پیامکی داشتیم، پیامکی رو ما حالا بهش پرداختیم، از عزیزانی که معلول و جانباز بودن و گفتن که مشکل ما داریم اگر که قرار باشه با این میزان بنزین بخوایم متردد بکنیم، با توجه به اینکه باید هر جایی می‌خوایم بریم با ماشین بریم. یه خبر خوب بهشون بدیم، خدا رو شکر بعد از مطرح کردن ما، دولت اعلام کرده که 40 لیتر به عزیزان معلول و جانباز به بنزینشون ماهانه اضافه میشه. این خبر رو خوشو گفتم خدمت شما عرض بکنم. اما با توجه به همین موضوع می‌خوایم گزارش بریمون هم در خصوص بنزین تقدیم حضورتون بکنیم. شاید شما هم براتون اتفاق افتاده باشه که در زمان سوختگیری در پمپ بنزین ها احساس کرده باشید چیزی کمتر از مقداری که سوخت بر روی نازل نشون میده، سوخت وارد خودروی شما شده. مطرح شدن این تجارب در روزهای اخیر واکنش‌های بسیار مختلفی رو داشته. البته تو پرانتز بگم برای منم اتفاق افتاده، ماشینم 5 لیتر بیشتر بنزین نمیگیره، ولی برای من 60 لیتر زده، با وجودی که 7 لیترم تو باکم هنوز داشتم. این موضوعی بود که حسن علی مردانی رفت و در خصوص این صحبت کرد با جمعای صالحی، رئیس کانون جایگاه داران سوخت، که دعوت میکنم بشنوید.
ما یه دیستنسر داریم، یا همین چلمبه هایی که مردم میگن. این چلمبه ها تشکیل شده از یه فیلم وسایل لوازم میکانیکی و برقی و الکترونیکی. توجه میفرمایید، نه میکانیکی همه میدونن، خب به علت اینی که ممکنه در اثر مرور زمان چرخنده های استهلاکی پیدا بکنن و یه ایرادایی درشون ایجاد بشه. و اینجا لازم خدمت شما عرض کنم که این تلمبه ها توسط شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و اداره استاندارد مرتبا اینا نظارت میشن و همه قسمت های این تلمبه کلم شده و هیچ جایگاهداری در سراسر ایران هیچ گونه دسترسی به داخل تلمبه ها نداره. اینی که یه وقتی جایگاه‌دار متهم بشه بابت اینی که این کم فروشی اینا کرده، این دیگه کمال کم‌لطفی و بی‌انصافیه، به خاطری که ما اصلا هیچ گونه دخالتی نداریم. یک دوم اینی که ما سیستم الان عرضه سوخت به شکل غریق هست، یعنی شناوری در داخل مخزن قرار میگیره که این شناور از داخل مخزن اینو مکش میکنه. اگر یه وقتی توی این مخزن فراورده نباشه، هوا یا هر چیزی دیگه‌ای باشه، این شناور ما میسوزه، خوش کار میکنه و میسوزه و 25 میلیون تومان هزینه برای جایگاه‌دار در بر داره. پس به هیچ وجه، به هیچ وجه تاکید میکنم هیچ جایگاه‌داری نمیتواند کم فروشی بکنه، حتی اگرم اراده کنه این امکان پذیر نیست. اما خب ما هیچ وقت نمیایم بگیم که در داخل تلمبه گاهن ایرادایی پیش نمیاد، که این ایرادا فقط دسترسیش هم توسط اداره محترم استاندارد و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی است که اداره استاندارد هر سه ماه یک بار میاد اینها رو بر کسب استاندارد میزنه و اگر سراسر ایران شما جایگاه ها مراجعه بفرمایید میبینید که اون بر کسب استاندارد رو دارن و هر جایگاهی که برن هر کدوم از نازلا متوجه بشن که اون استاندارد لازم و برای توزیع سوخت نداره یا کمتر میده یا بیشتر میده بلافاصله اون فلوم میشه و توسط شرکت پخش قسمت واحد سرویس های مهندسیش این میاد این فلوم ها باز میشه و توسط شرکت های پشتیبانی اون تولم به این تعمیر میشه و دوباره برمیگرده به سرویس عرضه سوخت.
شما ها اگر در این خصوص مثل من تجربه دارید به 3600 لطفا پیامک بزنید. خدا نگهدار. یا
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم اینجا جوار آینه و گنبد و حرم اینجا حریم روشن
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
جامعت الزهرا سلام الله علیها بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع از میان بانوان واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقمندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می توانند از طریق مراجعه به آدرس www.jz.ac.ir اقدام نمایند. جامعت الزهرا سلام الله علیها.
ارتباط دو سویه مخاطبان و برنامه‌سازان رادیو معارف.
پاسخگویی به سوالات و انتقادات شما از برنامه‌های رادیو معارف
همراه با تغییرات جدول پخش.
این بار ما مخاطب شما هستیم.
سه‌شنبه 3 برنامه ویژه شما همراهان رادیو معارف.
سه‌شنبه 3 از 3 دی ماه.
سه‌شنبه ها ساعت 15
از رادیوی شما رادیو معارف.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
یا الله. سلام اوستاد عباس، خسته نباشی.
سلام جانم، زنده باشی جوون.
اوستاد عباس این کفش ما رو آماده کردی؟
آره پسرم، الان پیداش میکنم.
اوستاد عباس هر وقت اومدم مغازت این رادیو روشنه. چی گوش میدی؟ چه موجیه؟ خسته نمیشی؟
نه پسرم، من با این رادیو زندگی میکنم.
خب حالا چی گوش میدی؟ موضوع برنامه هاش چیه؟
از صبح که میشینم توی ماشین مهربان باشیم گوش میدم تا با خلق خدا مهربون باشم. سلام زندگی گوش میدم تا زندگی رو دوست داشته باشم. زور که میشه زمزم احکام گوش میدم تا حلال و حروم خدا رو یاد بگیرم. بر بال سخن گوش میدم تا از راه مستقیم خارج نشم.
کارت درسته و سپاس. خب دیگه چی؟
این برنامه رو هم که میشنوی به رنگ خداست، به زندگیمون رنگ خدایی میده.
که اینطور عالیه، عالیه و سپاس.
خب آهان پیدا شد. بیا پسرم اینم کف شد، آماده است.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
تلفن همراه شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین و خالصانه ترین درودهای خودمون رو تقدیم محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میکنیم و سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان شنونده مخاطبان ارجمند رادیو معرف. بعد از ظهر شنبه شما بخیر باشه، آرزو میکنم هر کجا هستید همیشه سلامت و تندرست و دلخوش باشید. 14:50 و 40 ثانیه پخش شبکه رادیو معرف و بخش دیگری از برنامه‌های رسانه دینی که من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکاران ارجمندم تقدیم شما بزرگواران می‌کنیم. انشالله که تا ساعت 10 شب فرصت همراهی ما رو با این بخش از برنامه‌ها داشته باشید. شروع برنامه ما در این بخش با راهبرد خواهد بود که در این برنامه استادان محترم حضور دانشگاه به راهبرد استقلال در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری میپردازن. دعوت میکنم 38 دقیقه بشنوید.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است، البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوترم میرید.
راه برد.
این لحظه ها شکوه تماشایی شماست، یک پنجره به وسعت تنهایی شماست، این فرصت صمیمی و این لحظه های سبز، یک موج از دقایق دریایی شماست، این فرصت صمیمی و این لحظه های سبز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه راهبرد. با موضوع دیگر از مباحث راهبرد در خدمت شما هستیم. عنوانی رو که برای برنامه امروز انتخاب کردیم راهبرد استقلال هست. همچنان در خدمت جناب آقای دکتر لکسایی هستیم که خدمتشون سلام عرض میکنم و ازشون تقاضا میکنیم تا باب گفتگو رو باز بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب آقای خاکوان عرض سلام و تحیت و احترام دارم. خیلی ممنون از اظهار لطفی که فرمودید در آغاز برنامه. من خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام و تحیت و احترام دارم. جهت یادآوری عرض میکنم که در موضوع راهبردهای سیاسی بودیم، ذیل راهبردهای سیاسی راهبرد آزادی و عدالت مطرح شد و از امروز وارد راهبرد استقلال میشیم.
بله، خب جناب دکتر لکسایی کار منم آسون کردن، در واقع توضیحاتی که بنده باید میدادم زحمت رو ایشون کشیدن. عرض کنم خدمتتون راهبرد استقلال رو من هم که تو راه میومدم تو این فکر بودم که ببینم چه مباحثی رو میتونم دربارش سوال بکنم و به بحث بگذاریم، ولی چون خود شما تو این موضوع بیشتر فکر کردین حتما خودتون زیر فهرستی دارین برای این بحثتون.
بله، یه محورهایی رو به عنوان فهرست این بحث عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزمون و بعد هم به مناسبت بحث هایی که ممکنه پیش بیاد و پرسش هایی که حضرت عالی باز با دقت نظری که دارید مطرح میفرمایید انشالله اینها رو به گفتگو میگذاریم، یا اون بخش هایی از فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری که پخش میشه ممکنه نیاز باشه که باز توضیح داده بشه، تبیین بشه، انشالله این کارها رو هم انجام خواهیم داد. اجمالا یکی بحث مفهوم استقلال هست. مفهوم استقلال رو در دیدگاه حضرت امام اگر بخواهیم بگیم ناچار هستیم که بریم چون من استقلال رو هم مثل عدالت یک مفهوم سازه‌ای می‌بینم و معتقدم که حضرت امام یعنی سازه‌ای می‌دیدن و همینجور مقام معظم رهبری، ناگزیر هستیم سطوح استقلال رو اشاره بکنیم که در فرمایشات حضرت امام پایه‌ای ترین سطح استقلال، استقلال درونی هست.
بله.
که مربوط میشه به سطح فرد.
خب غیر از این دوتا سرفصل، سرفصل دیگه هم داریم؟
چرا الان میگم این سطح اولش حالا.
نه نه، سرفصل اصلی رو بفرمایید اول، بعد اگر
سرفصل دوممونه، یعنی بله. سطوح رو بعد بگیم. یکی سطح درونی هست، یکی سطح بیرونی هست، که سطح بیرونی هم چند تا مرحله پیدا میکنه. یکی سطح ملیه، یکی سطح جهان اسلام هست، یکی هم سطح کلان جهانی هست که در اون بخش، یعنی یکی بحث در سطح ملی عدم وابستگی مطرح میشه، نفی سلطه و دخالت خارجی مطرح میشه، قطع نفوذ بیگانگان مطرح میشه، اداره مستقل مملکت یعنی مدیریت مستقل مملکت و خروج از نفوذ در واقع بیگانگان. در سطح جهان اسلام البته اون بحثش رو با نظریه اتحاد جماهیر اسلامی انشالله باید توضیح بدیم. و در سطح جهانی هم رویارویی با تکاپوهای سلطه‌گرانه امریکا هست به عنوان رئیس نظام سلطه در جهان امروز.
پس سرفصل اصلی ما کلا میشه دو تا، مفهوم استقلال و سطوح استقلال،
که در سطوح یعنی ما بحث رو ذیل سطوح میچینیم دیگه.
بله. پس
این محورهای چندگانه‌ای که سطوح هم به لحاظ اصلی دو تا سطح داره، سطح درونی بیرونی.
بله.
سطح درونی سطح فرد میشه، سطح بیرونی هم ملی، جهان اسلام، جهانی. در سطح ملی دوباره 5 تا بحث داشتیم.
خب میگن دعوای اول به از صلح آخر.
بله.
دو تا عنوانم من اجازه میخوام اضافه بکنم.
هیچ ایراد نداره.
بله. بله. یکی بحث موانع استقلال هست، یکم عوامل استقلال.
بله.
چه چیزهایی میتونه مانع و آسیب باشه برای استقلال و یکم چه عواملی میتونه در واقع مقوم استقلال باشه و در واقع استقلال ما رو تضمین بکنه. خب ممکنه باز موضوعات و مسائل دیگری مطرح بشه. همینجا خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که این برنامه راهبرد یک برنامه است که واقعا به صورت جدی ما داریم روش کار میکنیم تا مبانی اندیشه‌ای حضرت امام و رهبری رو که در واقع ستون فقرات انقلاب و نظام خودمون هست رو بازخوانی و بررسی بکنیم. تو این بازخوانی و بررسی هم در واقع علاوه بر بازخوانی نمیخوایم فقط تکرار مکررات کرده باشیم، بلکه دنبال این هستیم تا به سطوح و لایه‌های عمیق‌تر اندیشه‌های امام و رهبری دست پیدا بکنیم و حتی اگر زمینهای نقدی هم وجود داشته باشه آماده شنیدن نقدهای شنوندگان عزیز و مردم عزیز هم هستیم. لذا آدرسی که شماره تلفنی که یا ارشام بالاخره امکانات ارتباطی که اعلام میکنن دوستان و همکاران ما، همه از اونا میتونن استفاده بکنن، دیدگاه خودشون با ما در میون بگذارن. در زمین استقلال هم اگر با سرفصل دیگری هست که فکر میکنن از قلم افتاده و لازم مطرح بشه، انشالله از شنوندگان عزیز استفاده میکنیم. آقای دکتر خدمتتون هستیم با مفهوم استقلال.
بله، اگر موافق باشید این قسمت از بحث رو من با یک فرمایشی از حضرت امام شروع کنم. در این چیزی که الان میخوام خدمتتون بخونم در صحیفه امام اومده، جلد 9 صفحه 76، که اگر شنوندگان عزیز هم بخوان بحث رو پیگیری بکنن این قسمت رو میتونن مطالعه بکنن. زیر عنوان ضرورت استقلال فرهنگی این عبارت از ایشون اومده که فرهنگ در کنار آموزش باید پرورش داشته باشد، همان اسم نباشد که آموزش و پرورش، واقعیت باشد، هم تحصیل باشد به مدارج عالیه و هم همراه تحصیل تربیت باشد. بعد می فرمایند که جوانهای ما تربیت بشوند به یک تربیتهای انسانی، یک تربیتهای اسلامی که همون تربیتهای انسانی است. تا می رسند به اینجا می فرمایند که عمده این است که فرهنگ، یک فرهنگ متحول بشود، یک فرهنگی که از آن غرب زدگی بیرون بیاید، یعنی جوان ایرانی از غرب زدگی بیرون بیاد. همه چیزمان باید اینطور بشود. عرض من اینجاست.